أعوذ من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. کلام در این مسئله باقی مانده بود، بعد از اینکه خصم شخص اقرار به دین کرد و حاکم شهر حکم کرد به ثبوت دین، بعد این شخص مقر به دین دعوای اعصار کرد، مؤثر هستند. کلام این است که این دعوای اعصار از این شخص قبول می شود یا نمی شود، و در موثقه قیاس این زور بود که مولانا علی بن ابی طالب مدعی الاعصار را حبس می کرد. فاذا تبین له حاجه و افلاس، اون وقت خلا سبیله، اون وقت ول می کرد. کلام در این بود که آیا مدعی الاعصار دعواش مسموع است یا مسموع نیست. بعضی ها گفتند در ما نحن فیه استصحاب اقتضا می کند اعصار شخص را که دعواش قبول بشود، استصحاب عدم المال. در مقابل این استصحاب، ولی که استصحاب الاعصار است، اون وقت حبس را باید حمل بکنیم به اون مواردی که در اونجا استصحاب الیسر است. شخص سابقاً واجد المال است و الان دعوا می کند که من اعصار دارم، یا شخصی است که فعلا واجد المال است و امتناع از دینش می کند، باید این دو شخص حبس بشود. و اما مجهول الحالی که یسر فعلیش معلوم نیست و یسار سابقیش هم محرز نیست، اوند حبس نمی شود، مقتضای استصحاب قبول قولش است. این را شما می دانید به استصحاب باید موضوع حکم ثابت بشود، موضوع حکم شرعی. و اما اونی که موضوع حکم شرعی است، در او استصحاب جاری کنیم و لازمه او، لازمه او مستصحب، که لازمه بقاء المستصحب است، و اون لازمه اگر موضوع حکم شرعی بوده باشد، بخواهیم اون لازم را اثبات بکنیم، این اصل مثبت است، استصحاب اونجا اعتباری ندارد. که مذهب بل استصحاب اونی که یقین بود داشتیم سابقاً و شک در بقا او داریم، او به نفسهی موضوع حکم شرعی نیست، ولیکن در بقا مستصحب اگر باقی باشد، یه لازمه عقلی دارد یا یه لازمه عادی دارد که او موضوع حکم شرعی است، اون استصحاب به درد نمی خورد، چون که خود لازم که موضوع حکم شرعی است حالت سابقه ندارد. و استصحاب ملزوم و ترتیب حکم لازم، این از اصل مثبتی است که استصحاب اعتبار ندارد و در اصول بیان شده است. در ما نحن فیه از این قبیل است. درست دقت کنید، فقر در بعض موارد موضوع حکم شرعی است، مثل اعطاء الزکات للفقیر، عنوان فقیر موضوع حکم شرعی است. فقیر هم کما اینکه در روایات زکات تعبیر شد، تفسیر شده است، حقیر اون کسیست که مالک قوت صدرش نبوده باشد و حرفه‌ای هم نداشته باشد، چون حرفه وافی بوده باشد به قوت سنه، یعنی به استعمال این اون حرفه بتواند قوت سنه را بله تحصیل کند. پس فقیر معناش این است که من لم یکن له حرفتون و من لم یکن له قوت سنتی فعلا. معنای فقیر اینه. این را با استصحاب می شود اثبات کرد، برای اینکه موجود این شخص خارجی که میاد بله تقاضای زکات می کند و ما هم نمی دانیم فقیر است یا فقیر نیست، احداث فقر به استصحاب می شود. دیگه لازم نیست بگیم برو بینه بیاور که فقیر هستی، یا علم وجدانی نداریم که تو فقیر هستی، یا اطمینان نداریم تو فقیر هستی، به استصحاب میشه به او زکات داد. چرا؟ چون که این شخص یه وقتی بود که مالک قوت سنه نبود، الان چون که ملک قوت سنه امر حادث است. نمیدانم این ملک قوت سنه برای این شخص حاصل شده است یا نه، استصحاب میگه حاصل نشده است. یه وقتی این حرفه نداشت، چون که شخص از وقتی که مادر زاییده می شود که حرفه که ندارد، نمی دانم فعلا حرفه دارد یا نه، استصحاب می کنم عدم الحرفه را. این شخصیست که مالک قوت نیست و حرفه ندارد بل استصحاب، و مراد هم از فقر در روایات مستحق و زکات همین شخص است، بدون زهد زکات به او داده می شود. بدون زهد فقها گفتند، یعنی ولی گفتند، یعنی اونهایی که متعرض شدند، کسی اگر فرض کنید بگوید بر این که من سید فقیر هستم، برای من خمس بدهید، سهم سادات بدهید، به او نه زکات داده می شود بله خمس داده می شود، هیچ کدام نمی شود داد، اما زکات داده نمی شود، چون که اعتراف کرده است که زکات به من نمی رسد، سید هستم. اما گفته است که خمس سهم سادات بدهید، سید هستم، سیادت باید احراز بشود، اصل دم سیادت است، ولو باستصحاب دم ازلی. و اما شخصی بگوید من غیر سید هستم و فقیر هستم، اعطای زکات می شود به او داد. و اما در باب دین، موضوع مهلت دادن فقرش مدیون نیست، نیست بر این معنا که اگر مدیون فقیر شد مهلت داده می شود، بلکه موضوع در آیه مبارکه و این کان ذو اسرتن فنظرتن الى میسره، موضوع مهلت دادن برای مدیون اسر مدیون است. اسر معناش این است که عاجز باشد از ادای دین، عجز فعلی داشته باشد از ادای دین. استصحاب عدم المال برای این شخص مدیون، که این مدیون اون وقتی که از مادر زاییده شد که مال که نداشت، نمیدانیم الان مال دارد یا نه، استصحاب عدم المال اثبات نمی کند که این عاجز از ادای دین است، بلی این لازمه عقلی است، واقعا اگر مالی نداشته باشد عاجز از ادای دین است. استصحاب عدم المال، عدم المالی که اون وقتی که عدم المال در سابق ولی عجز از ادای دین لازمش نبود، چون که اون وقت مدیونم نبود. این الان اگر مالی نداشته باشد عاجز از ادای دین است، این عجز از ادای دین لازم است بر عدم المال بقائن، و استصحاب عدم المال و ترتیب اثر عجز که با عسر که بارت از عجز ادای دین است، این اصل مثبت است. صاحب عدم المال اینجا فایده ای ندارد. و یسر را نمیخواییم اثبات بکنیم ها، میخواییم بگیم در آیه مبارکه مهلت دادن برای مدیونی ذکر شده است که یسر دارد، این یسر ندارد پس مهلت داده نمیشود. پس این که ادعا میکند بر این که من مؤثر هستم باید دعواش را اثبات بکند. اگر دعواش را اثبات کرد، یعنی اگر در صحابه فرض کنید بله این شخص که ادعای اثار می کند، بله در صحابه اگر مالی داشت یا در صحابه یساری داشت، امضا می شود استصحاب عدم الاسر را کرد، گفت بر این که اسر ندارد بدون زد حبسش می کند تا اسرش را اثبات بکنند، چون که مدعی اسری می شود باید اثبات کند ببیند. بله. و اما اگر در سابق اسری داشت، در سابق متمکن از اداء المال نبود، حالت سابقش معلوم است، اون وقت نه به همون تفصیلی که ادعای اسرش بله قبول می شود، بله ادعای اسرش قبول می شود، منتها اگر تلفکار دعوا کند که یسار دارد، این قسم می‌خورد بر این که من یسار ندارم اسری دارم. اگر ایبا از یمین کرد قسم نخورد که من یسار ندارم و عاجز هستم اسری دارم، قسم نخورد ایبا کرد، یا قسم را برگرداند با اون شخص مدعی که تو قسم بخور که من یسار دارم، اون وقت بله داخل می شود موضوع در اون بله موضوع اون شخصی که یسار دارد و حکم یسار به او جاری می شود. ولیکن شما می دانید این تفصیل با موثقه قیاس منافات دارد. در موثقه قیاس، قیاس ابن ابراهیم چونزا داشت کان علی علیه السلام یحبسو علی الدین فایزا تبین له حاجت و افلاس خلا سبیله، و اون روایت هم گفتیم ظاهرن اطلاق دارد، چون که در مقام بیان حکم امام علیه السلام نقل می کند، معناش این نیست که رجل خاص را حبس می کرد یا مدیون خاص را حبس می کرد، هر مدیونی که مدعی مؤثر بود، یعنی یسار و اسرش معلوم نبود، او را تا مادامی که اسرش محرز بشود، فقرش معلوم بشود، حبس می کرد او را. و ظاهرش هم این است که اون تبین، تبین واقعی است، نه تبین اعتباری و تنزیلی، مثل فرض بفرمایید استصحاب به استصحاب بقای المال و امثال ذلک. ظاهرش این بود که کل مدیونی که برای دعوای اثار می کرد او را حبس می کرد تا این که اون فقرش و حاجتش تبین پیدا بکنند. تبین یا فرض کنید به قیام بینه یا به اطمینان که مازه کرنا. بدون زهد اگر ما بوده باشیم و این وثقه قیاس، ظاهر این است که نه، بله فرقی ما بین اقسام نمی کند که شخص یسر داشته باشد سابقاً یا نداشته باشد، حلف و اینها معتبر نیست، به مجرد دعوای الاثار اگر اثارش اثبات نشد او را حبس می کند تا تبین پیدا بکند. این مطلب را گذشتیم. یک کلامی هم باقی من در مانحنفی بگویم. این چه ما گفتیم محبوب مدیون را حبس می کنند که مدعی اثار است، یا مدیونی که بله مماطله در ادای دین می کند یسار است ولیکن نمی دهد او را حبس می کنند، گفتیم دو تا مدیون حبس می شود، یه مدیونی که یسارش محرز است ولیکن مماطله می کند، امتناع از ادای دین می کند، یکی اما مدیونی که اون مدیون مجهول الحال است، یسار و اسرش محرز نیست، او را هم حبس می کند. ظاهرش عبارت از این است که در این حبس فرقی ما بین مرد و زن نیست، مدیون فرقی نمی کند، مرد بوده باشد یا زن بوده باشد، چون جهن دلیل اون حبس اجباری چون موثق اسحاق بود و ها کذا موثق اسحاق ابن عمار بود و هم دلیل حبس بله فرض کنید استثاری که موثق قیاسی است که خواندیم، اونها اینجا داشت که کان علیگین یه بسو فی الدین، نداشت بر اینجا کان علیگین یه بسو رجل فی الدین. و عرض کردیم که اونها اطلاق دارند در مقام بیان حکم هستند نقل اون قضیه. بله یه صورت را باید استثناء بکنیم، اون صورت در صورتی است که مدیونی که هست والد بوده باشد، کمان که بعض از فقها استثناء کردند والد پدر به پسرش مدیون است و پسر امتناع می کند، بل پدر امتناع می کند از ادای دین الولد، یا دعوای اعثار می کند پدر می گوید ندارم، این پدر حبس نمی شود به جهت این دین الولد. چرا حبس نمی شود؟ چون که حبس حق داین است، داین است که مطالبه دینش را می کند، وقتی که مطالبه دین شد اون وقت حاکمم او را حبس می کند تا اینکه دینش را ادا بکند. و الا اگر مدیون گفت خب من مقروض است به من ولیکن هنوز نمی خواهم ازش، حبس دیگر اینجا نداره، حبس ممتنع است، ممتنع نیست این شخص، خود اون شخص طلبکار نیست فعلا، یعنی طلبش را اداش را مطالبه نمی کند. این حبس از حقوق داین است، داین وقتی که مطالبه دینش را کرد حاکم شرع حبس می کند. و الا اگر داین گفت من نه مقروض است باشد هنوز نمی خواهم، حبس نمی کند، ممتنع نیست، فعلا ممتنع نیست که او مطالبه کند و این ندهد. بدون جهت حبس از حقوق داین است، پسر بخواهد فرض کنید این مطالبه بکند دین را از والد که به نحوی که والد حبس بشود، این حبس کردن والد منافات دارد با اون معاشرت بالمعروفی که خدا امر فرموده است و صاحب هما فی الدنیا معروف هست، بله در دنیا با او مصاحبت بکنید به معروف با او منافات دارد، علاوه بر این که این با مصاحبت به معروف منافات دارد، حسنه حسین ابن عبی العلا هم دلالت دارد بر این معنا که او هم دلالت می کند بر این که والدی حاکم شد والد را به جهت دعوای الولد حبس نمی کرد. جلد 12 هست، در جلد 12 که هست سابقا ما در این که پدر میتواند از مال پسر بردارد یا نه این را در مکاسب محرمه بحث کرده ایم و اونجا این حرف را گفتیم، بر این که والدی که هست اگر ضرورتی داشته باشد، حاجتی داشته باشد به جهت نفقه خودش و امثال ذالک یا نفقه عیالش از مال پسرش بخواهد بردارد، حاجت و اضطراری داشته باشد میتواند. بله علاهازا در اون جلد 12 صفحه 196 روایت هشتمی است، در روایت هشتمی این زور است که بله و ام محمد ابن یحیی کلینی، ام محمد ابن یحیی نقل می کند ان عبدالله ابن محمد، عبدالله ابن محمد برادر احمد ابن محمد ابن عیسی است، این توثیق ندارد بله، ولیکن عیبی ندارد توثیق نداشته باشد چون روایت سند دیگر دارد و سند دیگرش بله معتبر است. اون هم ان علی ابن الحکم، ان حسین ابن ابی العلا، حسین ابن علی العلا فقط مدح دارد، بدون جهت به این روایت حسنه میگوییم، توثیق و تعدیل ندارد، مدح دارد که از معارف است. اونجا در این بله ولی روایت سند دیگر هم دارد، چند سند دیگر که معتبر است اون سند. قال قلت لعبی عبدالله علیه السلام ما یحل للرجل من مال ولده، چه چیز حلال می شود برای مرد از مال ولدش؟ قال قوته بغیر صرفین، قوت پدر بغیر صرفین بزرتر ریله، وقتی که حاجت پیدا کرد. اضطرار به من حاجت است که اونجا گفته ای، نه اضطرار به مثل اکل میته و امثال ذالک، اضطرار یعنی حاجت، یعنی حاجت شدیده. قال فقلت له فقول رسول الله للرجل الذي اتى فقدم اباه، از امام پرسید پس به اون قضیه چی میگی که پسری پدرش را پیش رسول الله به محاکمه آورد و رسول الله به اون پسره گفت که انت و مالک لعبی، تو و مال تو مال بله تو و مال تو مال پدرته، بس اون معناش این است که ملک تو ملک توی پسر مال پدرته، دیگه پدر هر زور میتواند در مال پسر تصرف کند. امام فرمود این زور نیست، اون قضیه این زور نیست. سابقا هم در اون بحث گفتیم که انت و مالک لعبیش امر تکوینی را میگوید، این ساب تکوینی را، یعنی خود شخص انسان و مالش بلاخره تکوینا مستند به پدرشه، اگر پدرش نبود نبود. این مراد معناش اینه، نه ملکیت اعتباری است که پسر ملک اعتباری پدر است، پسر حر است، کسی مالک نمیشود او را. بله و مال او هم مال پسر است، دو نفر مالکی مال نمیتوانند بشوند. این ملکیت ملکیت من انتصاب تکوینی است. اون قضیه این است، فقلت له فقول رسول الله للرجل الذي يلي پسری که قد اتاه پیش رسول الله آورد، فقط دم عبا پدرش را به محاکمه کشید پیش رسول الله، فرسول الله و اون پسر فرمود انت و مالک لعبیج، فقال انما جاء بعبیه الى النبی، به محاکمه آورده بود، آمد پدرش را آورد پیش نبی، فقال یا رسول الله هازا عبی و قد ظلمنی میراسی عن امی، مادرم مرد مال داشت به من میرسید، اون مالها را این میراس را پدر بله مبارک من همش را بله خورده است، ظلمنی این هازا بله، فقال یا رسول الله هازا عبی قد ظلمنی میراسی عن امی، او اینجور ادعا کرد که میراثم را تلف کرده، خوب مدیون است دیگر. فاخبره الاب انه قد انفقه علیه و علی نفسه، پدرم گفت که نه بابا من خرج کردم بر خودم بر او خرج کردم، تمام شد خوردیم تمام شد. آنجا فرمود که خب ادعای اون چیز میکند دیگر، ادعا میکند که من تلف به وجه شرعی کردم به گوتم، به او ادعا میکند. اونجا فرمود که انت و مالک لعبیش، تو مالت مال پدرته، ولم یکن این در رجل شیون، پدر فعلا چیزی نداشت، خورده بود تمام شده بود. او کان رسول الله یحبس لعبل لیب، آیا تو خیال میکنی که رسول الله پدر را به خاطر پسر حبس میکرد؟ این استفهام این کاریست، یعنی نمیکرد. از این ذیل استفاده میشود در مواردی که مدیون را به مطالبه داین حبس می کنند، او ما بین ولد و والد نیست، بعید نیست ام هم این زور باشد، ولو من ندیدم کسی متعرض بشود. ام هم لا تحبس به واسطه دینی که بر ولد دارد. او همین تعلیل، تعلیلی که در اینجا هست، این انت و مالک لعبی، چین این عرض کردم ملکیت، ملکیت این صابیه تکوینی است با اون معناست. و یکی هم به جهت اینکه و صاحب مافی دنیا بل معروفن، که باید مصاحبت به معروف بشه و مادر را حبس کردن مصاحبت بله بل معروف نیست. و علا حاصل اساس در ولد و والد، بلکه والد و ولد از این قضیه حبس مستثنا هستند. بعضی استثنای دیگر هم داره، وان استثنای دیگر عبارت از این است که این حبس در صورتی جایز است که مانع دیگری در بین نبوده باشد. مثل این که وقت فرض کنید شخصی عزیز است، عزیز شده است برای غیر، عقد ایجاره واقع شده است، غیر مال را در عمل را در ذمه این شخص مالک شده است، این عزیز فعلا مدیون است، دعوای اظهار هم می کند این را ببرن حبس بکنند، این حبس نمی شود. چرا؟ بران که حبس به جهت استیفا و دین است، دین غیر، این استیفایی که موجب می شود دین الغیر از بین برود و حق شخص دیگر از بین برود، این حبس نیست. اینجا مورد تزاحم است، باید حاکم شهر اهمیت را ملاحظه کنند. باقی می ماند حبس المریض، مدیون است، دعوای اظهار می کند، توجه کردید میگد مؤثر هستم و نمیتوانم بدم، خودش هم تو رخت خواب خوابیده، قاضی حکم میکند که بکشید به حبس. توجه کردید این میشود یا نمیشود؟ این مفتنیست بر آنی که در باب حدود انشاءالله خواهد آمد اگر زنده ماندی. اگر این معنا را توانستیم اثبات بکنیم که از مریض حد بر مریض جاری نمیشود، بلکه حد به تأخیر باید انداخته بشود الى زمان برهی، او اگر تمام شد در مانهنوی هم همین جور است، چون که حد عقوبت معینه است و این حبسی که هست داخل عنوان عقوبت است و این هم تأخیر انداخته می شود. ظاهرم والله العالم چیزی در این بحث باقی نمانده است، رد می شویم از این بحث. این در جایی بود که خصم اقرار می کرد به دین و می گفت من مدیون هستم، و اما در جایی که خصم منکر بشود دعوای مدعی را، مدعی می گوید پیش قاضی یا قاضی این شخص به من 10,000 تومان مقروض است، از این طلب دارم، اون خصم حاکم میگوید یا خصم چه میگویی در دعوای این شخص مدعی؟ میگوید اصلا او یک شاهی از من طلب ندارد، بی خود میگوید، اشتباه میکند یا دروغ میگوید، هیچ حقی بر من ندارد. خب وقتی که این کار شد چه میشود؟ محقق اینجور میفرماید در شرایع، میفرماید بر حاکم واجب است برساند بر مدعی که یا مدعی که تو که دعوا کرده ای باید به دعوات بینه بیاوری، چون که البینه تو للمدعی دیگر اقرار نشد که دعوا ثابت بشه. بله با بود اقرار هم بینه اعتباری ندارد ها، با بود اقرار شخص بینه اعتباری ندارد، کما سیعتی بدون زهد اگر خصم مقرر نشود، اون وقت حاکم شهر اعلام می کند به او که یا مدعی علک بینتون حتی مثلا تحضرها، حتی آنچه بینه را حاضر بکنی سوال می کند، ولیکن این در صورتیست که خود آن شخص خصم ملتفت نبوده باشد که باید بینه بیاورد، یا حاکم شهر احتمال می دهد که او نمی داند که باید بینه بیاورد. در صورتی که حاکم شهر بداند که او حکم شرعیش را نمی داند که باید بینه بیاورد، یا احتمال می دهد که نمی داند وظیفه شرعیش که بینه آوردنه، یا به قول صاحب زواهر می داند وظیفه شرعیش بینه آوردنه، ولیکن احتمال می دهد که بینه را باید اون وقت بیاورد که حاکم شهر مطالبه بکند، قبل از گفتن حاکم شهر بینه نباید ببره. کلامی که مفادش این باشد که وظیفه ای تو بینه آوردن است و بینه داری بیاور. و اما در چرا این واجب است؟ به جهت اینکه ولی استیفاء الحق موقوف به این است، چون قضا به جهت استیفاء الحق است و استیفاء الحق موقوف است به این اعلام، چون مدعی نمیداند یا احتمال میدهد قاضی که نمیداند که باید بینه بیاورد. و اما در صورتی که خود بینه، خود اون شخص مدعی هم قریب به اجتهاد را دارد، الان پیش این قاضی آمده است با این شخص کذایی، اون وقتی که لازم نیست بله قاضی، بله لام و جیم بگوید، همین ساکتم میتواند بشود. چرا؟ چون جو خودش وظیفش را میداند دیگه. اگر بله این وقتی که این کاشر بخواهد دعواش را اثبات بکند باید بینه بیاورد. در این صورت چون شخص میداند وظیفش را و قاضی هم احراز کرده است که او وظیفه شرعیش را میداند، میتواند قاضی ساکت بشود، وظیفه اوست. ولیکن بعضی ها کما فی الظواهر و بعید هم نیست همین زور است مطلب، گفتند مطلقا واجب است بر حاکم مدعی چه عالم به وظیفه باشد چه عالم به وظیفه نباشد، باید به او بگوید که در صورتی که بینه را حاضر نکرده است اگر بینه داری بیاور. چرا؟ چون که قضا بر قاضی واجب است و قضا به جهت این حائل خصومت است، خصومت برداشته بشه. خوب این اگر مطالبه نکند از مدعی، برای مدعی فتح می شود باب منازعه دیگر. چون که فردا میاد میگه که بله من که به شما که به من نگفتی بینه بیاور، من بینه داشتم نیاورده بودم، شما بینه اگر من میخواستید من میآوردم، من ملتفت نشدم، خیال کردم که بله شما میخواهید از من بینه را، بعد من باید بله بیاورم. یا گفت ادبا این کار را کردم که ادب اقتضا میکند که شما بخواهید من بیارم ولو من میتونستم بیاورم. چون که بعد فتح میشود با یعنی باب عذری برای مدعی باز میشود در نقض حکم حاکم به دعوای این که من سابقم بینه داشتم حین قضاء شما، به جهت این حائل خصومت چه قضاء این حائل خصومت هست، مقدمه او مطالبه بینه است تا این عذر را هم قطع کند به مدعی. بعید نیست همین زور باشد کما ان جماعتی چه گفتند مطلقا واجب است بر قاضی بعد از این که بله منکری این کار شد از مدعی مطالبه بینه بکند، و اگر بینه حاضر کرده است بگوید بله فرض کنید اقامه بینه بشود. بعد او اگر بینه نداشت که فرض کلام ما فعلا این است که بینه ای نیست در بین، خب نوبت به چه میرسد؟ نوبت میرسد به قسم خوردن منکر، چه منکری قسم بخورد. مشهور و متسالمون علیه بل شما بین فقها ها قدیمن و حدیثن، شاید این در عامه هم همین زور بوده باشد، این را درست دقت کنید چون که ما یه حرفی اینجا داریم. متسالمون علیه ما بین الاصحابین است که حلف استحلافش حق مدعیست، یعنی باید مدعی مطالبه بکند از قاضی که قاضی او را قسم بده یا او قسم بخورد. استحلاف حق شخص مدعی است و الا بینه ندارد. او هم این کار شد به حاکم ولی نگفت که او قسم بخورد، او از پیش خودش قسم بخورد که لله فی الله تالله کالله، همش را قطار کرد، گفت که من مدیون نیستم، این لا اسم فایده ندارد. یعنی حاکم با اون حلف نمیتواند حکم کند. حتی اگر حاکم هم به او بگوید قسم بخور بدون این که مدعی مطالبه بکند، حاکم اگر حکمم بکند حکمش نافذ نیست. حکم حاکم اون وقتی نافذ است که شخص مدعی مطالبه بکند حلف را از منکر، حق اوست. و الا اگر مطالبه نکرد گفت این دعوا بماند، اون الان که من بینه ندارم او همچین این کار میکند بذار بماند وقتی دیگر، حاکم نمیتواند بگه که الا ولابد من قسم میدم یا تو باید مطالبه قسم بکنی از او، نه این زور نیست. این حق اینما اقضی بینکم بالبینات والایمان، روایات هم دلالت کرده است که بینه للمدعی است اولا ثم نوبت میرسد به یمین المنکر. این روایات قضا اشرا که به یمین و بینه و یمین قرار داده چه قضا به بینه و یمین میشود، یمین این دلفقه ها قدیمان و حدیثن این است که این حق شخص مدعی است، او اگر مطالبه کرد بدون زد محقق هم در شرایع میگوید ولو تبرعه، یعنی منکر از پیش خودش قسم خورد، او احلف الحاکم، بدون این که مدعی مطالبه بکند احلف الحاکم، او فایده ای ندارد، اون حکمم بکند اساسی ندارد، باید یمین اعاده بشود، استیناف بشود بعد از مطالبه مدعی، مدعی باید مطالبه بکند. خب این دلیلش چیز، خب میگن تظالم هست، که انه تظالم هست، اما تظالم فی الجمله است، تا تسریع در اطلاق در کلمات اصحاب فرض بفرمایید تسریحی بوده باشد یا شبه تسریحی بوده باشد که علل اطلاق این یمین حق المدعیز این ندارد. و از روایات هم استفاده می شود، ببینید چقدر استفاده می شود. جلد 18 هست، صفحه 179 هست، ابواب کیفیت الحکم و احکام الدعاوی، باب 9. باب هم ان من رضی بالیمین، ار هر مدعی که راضی به یمین شد، فهلف له یا فهول فله، فلا دعوا له بعد الیمین، دیگر دعواش بعد از یمین او ساقط می شود، و این کانت لهو بینه، ولو بعد بینه هم پیدا کند فایده ای ندارد. روایت اولی، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم، محمد ابن این موثقه عبدالله ابن یعفور است، کلینی نقل می کند از صاحب تفسیر، اون هم از پدرش، اون هم از علی ابن حسن فضال، اون هم نقل می کند که فقط فتحیست موثقه است، ان علی ابن عقبه که از ثقات است، موسی ابن عکیل النمیری از ثقات است، ان عبدالله ابن یعفور از اصحاب امام صادق سلام الله علیه است، از اجلا اصحاب است، ان ابی عبدالله علیه السلام قال اذا رضی صاحب الحق، به نکات روایت تأمل بفرمایید، ما با اینها کار داریم ها، اذا رضی صاحب الحق، اگر صاحب الحق مدعی می شود دیگه، چون که مدعی است که حق ادعا می کند، به یمین المنکر، به قسم خوردن منکر راضی شد، طرف منکر است ولی به یمین او راضی شد، به یمین المنکر الحق، منکر الحق قسم بخورد، فاستحلفه، مطالبه حلف کرد از او، فحلف الله حق له قبله، و او هم قسم خورد بر این که از طرف مدعی حقی بر گردنش نیست، خدا حق داشته باشد، اون یه مطلبی است، این شخص حق ندارد گردن من، در این صورت ذهبت الیمین، قسم خوردن او میبرد به حق المدعی، حق مدعی را میبرد، فلا دعواله، ظاهر این روایت این است که احتیاج به حکم ندارد، وقتی که او قسم خورد دعوای او ساقط می شد، حکم به جهت انفاذ است، بله، و الا وقتی که او قسم خورد دعوا ساقط می شود، قلت له و این کانت علیه بینه عادله، ولو بینه عادله بوده باشد بعد از قسم خوردن ها، قال نعم و این اقام بعدم استحلفه بالله 50 گسامه، بعد از استحلاف 50 گسامه هم بیاورد فایده ای ندارد، و کان الیمین قد اطلت کل ما اداه و قبله مما استحلفه علیه، یمین همه چیز را باطل کرد. این روایت که نتیجهش این است که از روایت ظاهر می شود که حلف حق شخص مدعی است، وقتی که استحلاف کرد اون وقت حقش دعوا ساقط می شود. روایت خضر النخعی که در باب دهم است، اونم روایت اولی است، فقط اشکالش این است که خضر النخعی توثیق ندارد و سند بقیهش تمام است. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابراهیم ابن عبدالحمید، صفحه 179 است، باب 10. خنزا دارد عن خضر النخعی عن ابی عبدالله علیه السلام فی الرجلی یکون له علی الرجل علی المال، مردی بر له بر ذمه کسی دیگر دینی هست، فیدهده او را این کار میکرد، میگه من دین ندارم، قال این استهلخه فلیس له ان یأخذ شیئا، وقتی که او را قسم داد، استهلخه یعنی مدعی، اون شخصی که طلبکار است این قسم داد دیگر حقی نیست. درست توجه کنید چی میگم، این اشکالی ندارد، روایات و تسالم هم هست بر این که حلف حق مدعی است، ولیکن میدونید من چی میخواهم بگم، عرض میکنم که این حق در صورتی است که دعوا ثبوت الحق بوده باشد. درست توجه کنید چی میگم، این که یمین حق مدعی است، یمین او باید استهلاف بکند، این در صورتی است که دعوا ثبوت الحق بوده باشد. این میگه من از تو طلبکارم، اونم میگه طلبکار نیستم، یا تو پدر مرا کشتی، ولی اون میگه من نکشتم. علا کل تقدیرین مدعا به اونی که دعوا میشود او ثبوت الحق للمدعی است که حق دارد. و اما اگر شخصی مدعی اسقاط الحق شد، مثل چه؟ مثل شخصی میگه بله من به تو 1000 تومان مقروض بودم، میگه 1000 تومان از تو میخواهم، میگه بله 1000 تومان از تو میخواهم، توجه کردید؟ ولیکن در ما نهنوی من اون 1000 تومان رو دادم به تو، دوباره سر آمدی پیش من، مدعی عداست. خب مدعی عدا چی میشود؟ در ما نهنوی چی مدعیست چی منکر؟ اون شخص صاحب مال میگه بابا به من پول ندادی، خدا پدرت را بیامرزه، میگه نه من ادا کردم. مدعی و منکر چیست پیش اینها؟ قاضی حاکم شرها خب اقرار میکند اون شخص که من بله مدیون بودم، ولیکن میگه من دادم. خب مدعی اون کسیست که قولش مخالف با اصلی بشود، استصاب میگه عدم ادا است، ادا نکرده. اون مدیون که میگه ادا کردم، اون مدعی اداست، باید ادا را اثبات کند. این شخص هم منکر اداست، صاحب المال میگه ندادی دیگر، اینم قولش مطابق با اصل است که ادا نکرده. خب این دوتا آمدن پیش حاکم شهر، حاکم شهر میگوید که خب تو مدعی ادا هستی، ادا را بیینه بیار اثبات بکن. میگه حاکم من بیینه ندارم. خب اون یکی منکر است میگه نداده، خب باید قسم بخوره، قسم هم حق چیست؟ مدعی است دیگر. یا مدعی این صاحب مال قسم بخوره که تو ندادی یا نه، میگه آقا نه قسم نخورد، بماند همین صورت. خب این پدر صاحب مال در میاد دیگر، چون قسم حق مدعی است، مدعی اداست، میگه من نمیخوام قسم بخورد، هنوز بماند این دعوای ما. خب هر دو باید بیان دیگه، چون که حق مدعی است قسم دادن، مدعی ادا باید مطالبه ی حلف کنند از صاحب المال که قسم بخور که من ادا نکردم، میگه من مطالبه نمی کنم، توجه کردی؟ بماند این قضیه. خب اون صاحب دین چطور میماند؟ مستحصل میماند دیگه. عرض میکنم این روایت این موارد را نمیگیرد، این روایاتی که خواندن برای شما که در این روایات استهلاف داشت ایرا ازا رضیه بود، این روایات در صورتی بود که دعوا مدعی ثبوت الحق بشود، مدعی ثبوت الحق بشود. و اما در مواردی که مدعی اسقاط الحق است که یک قسم از دعواست، دیگر سابقا گفتیم در این موارد یمین منکر حق مدعی است، ما دلیل نداریم، بلکه مقتضای قوله صلی الله علیه و آله البینة للمدعی والیمین علی من انکر، حاکم میتواند چه زوری که از مدعی مطالبه بینه کند، میتواند از منکر مطالبه یمین بکند. بدون صحت در این مواردی که منکر بله منکر هست ادارا، یعنی منکر اسقاط الحق است، مدعی اسقاط الحق است، ما در اینها نه تسالمی از اصحاب فهمیده ایم، چون که اصحاب نظرشون اون ثبوت الحق است، ظاهر کلماتشون ناظری بروست. و اما بله این که اطلاقی بوده باشد نه از ظاهر کلمات، و هم فهمیده باشیم خیلی ما با کلمات اصحاب خیلی تعبدی نداریم، ما کار با روایات داریم، روایات در موارد دعوال حق است و در موارد اسقاط الحق مقتضای البینت للمدعی والیمین علی من انکر مقتضاش این است. چه زور حاکم مطالبه بینه می کند حق دارد از مدعی مطالبه بکند، کذالک این دفق دل بینه، چون تقییدی بعدم بینت به تقیید به فیسایر روایات است که یمین در صورتی که مدعی بینه نداشته باشد، کذالک طلب یمین از ام منکر حق حاکم است. در این موارد تأمل بفرمایید تا ببینیم چطور می شود. بله فردا